کتاب اولتون بحث این هم تصرفتون فضا بحثش که اجتماع امرو نهر باشه سلام علیکم جایی باشه نباشه مطرح کردن گفتن که مثلا اگر زمین غصبی نیست یا فضا غصبی خب جام مسائل تو اربنی تصحیحش به نحوایی کردم شاید فتوا به بطلانم باشه من رو یادم نیست تو شرایط روزی که نگاه کنه تو اربم نمیم هی یعنی شاید تو اربم باشه فضایی که درشه بودون میگیره مثال هم زدن که مثلا اینجا زمین خودشه و غصبی نی اما خم میشه تو زمین دیگری و یا آب بوز حتی نمیریزه ولی دست تکون میده بوزو میگیره و آب بوز هم بریزه اینا رو مطرح کردن یه جوری من خصوصیاتش حافظ داره اینو میکنم ملاحظه بکنه منم یادم رو نگاه میکنم انشاءالله انشاءالله به سلامتی انشاءالله همه از با انشاءالله یا خب با اجازه دون با اجازه دون بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 12 بودیم در دو سه سطری که عرض کردم که سوالات خوبیه و مطالب گسترده در زیر اینا هست البته چون مباحث ما حالش حال این نیست که میخوام یه چیز کلاسیک را بخونه بریم جلو ما همه اینا بهانه است برای این که چیزایی که مثل من که حالا دیگه سنم هم رفته نشدیدم قبلا ندیدم هر کجای سوالی مطرح میشه فضایی که فضای ذهنی باز میشه رو شروع میکنه فکر کنن رو بگیم مخیر نیستیم یه مقاله به نحوه کلاسیک تمام شه ولی اون کار خوبیه برای این که زیاد وقت گرفتنش اما یه جایی میرسه که نه انصافا نیازه که آدم اونایی هم که در مربوط به اونه در زمین های اونه رو صحبت بکنه که تو فضای طلبی اون رو آدم بیرونه لذا اون عبارت اینجا بودیم که فرمودن که نخست سمنتیک و منطق استدلال های زبان دارای ابهام باید روشن بشه آیا سمنتیک دو ارزشی برای ابهام مناسب است اگر نه چند ارزش باید افزوده شود همین این کتاب شما هم نیاوردم کاریش دارید کتاب گفتم رو سبب قرائن چون شاید نیاز نباشه
من خودم خیلی کنم خودتون دارم خیلی دردامون کنم که نوش بگیرم
نه نه بله اتفاقا همین شاید نمیدونم چند لحظه پیش بود برق میزدم و همین جا این برخورد کردم که ایشون گفته بود که مطلب درستی همه گفته بود سمنتیک به معنای معناشناسیه به منطق گزاره ها ما با معنای گزار اصلا کار نداریم یعنی یه نب دور از کلمه سمانتیکه نمیدونم کی نمیدونم کسی دیگه کوهن یا یکی از اینا پیشنهاد داده که در منطق گزارها به جای به کار بردن کلمه سمانتیک کلمه ریفرنس شاید ریفرنس ارجاع یا به تعبیر خود دلالت حالا ریفرنس بانه دلالت به کار میره نه من ارجاع دیدم میگن حالا هرچی بود علایلشون تو متن کتاب دلالت نوشته بود صفحه چند بود که من اینا دیدم یادم نیاله منم تا همین کتاب درآمدی بر منطق خوب دیدم خب این نکته یه توجه کردن خوبه چرا؟ چون ما وقتی میگیم هی الان هم اینجا دیگه اصطلاح شده در فضای سمنتیک منظورشون هم ارزش گذاریه حالا دو ارزشی سه ارزش گذار هست ارزش گذاری صدق و کذبه گذاره که معنای اون نیست که این یه ارزش گذاریش در دلالت و دلالت هم هنوز دقیق نیست باید یه عبارت دقیق تری پیدا بکنیم برای چی؟ برای اون جدول صدق و جدول ارزشی که برای گزارا میگذاریم الان یه حال دیگه الان اصطلاحات هرچی دقیق تر بشه بهتره
سمنتیک
نه کل سمانتیک معناست، معنا شناس. تو منطق گزاره ها وقتی میگن سمانتیک منطق گزاره ها یعنی نسبت دادن یک گزاره به صدق یا کذب، تعیین ارزش صدق و کذب یک گزاره رو میگن سمانتیک در فضای منطق گزاره ها. خب ملاحظه میکنید اینطوری؟ خب این معنای گزاره، ما با معنای گزاره کار نداریم، که با ارزش او کار داریم، ارزش مطابقت او با واقع یا لا مطابقت او، صادق یا کاذب. این علایه البانی اصطلاحات هرچی از هم دیگه جدا میشه بهتره، دقیق تر معنا را برسه. ولی ایشون میبینید به راحتی توی این مقاله رو همون چیز متداول برای ارزش صدق خیلی سمنتیک به کار میبره. ولی الان من که زیاد کلمه را به کار میبرم، من در معنای عام به کار میبرم، بلکه بیشتر حتی ارتکاز ذهنی من به اینه که معناشناسی را بیشتر در منطق محمولات، در اونجایی که سر و کار ما با مفاهیمه، نباید گزاره در بسته به عنوان یک اتم که میگیم یا صادقه یا کاذبه. منطق گزاره اینه دیگه، منطق گزاره یعنی یک گزاره عنصر اتمی است. اون منطق کار نداریم محتوای اون گزاره چیه، اصلا با معنا کار. بله
جبه سیاه
هیچ با محتواش کار نداره، و فقط میگیم یا راسته یا دو، اگه دو ارزشی باشه. اگر هم میگیم یا درست یا راسته یا درو یا نراسته ندرو، اگه سه ارزشی باشه. اگر هم فازه باشیم که میگیم یک بی‌نهایت بین یک بازه فاصله بازه بین صفر تا یک که هم صفر را شامله هم یک را ارزشی را انتخاب میکنیم. حالا ایشون میگن سمنتیک و منطق استدلال های زبان دارای ابهام، زبانی که دارای ابهام است سمنتیکش باید تعیین بشه. آیا سمنتیک دو ارزشی برای ابهام مناسب است؟ سوالی که ممکنه پیش بیاد که ابهام مال محموله، مال مفهومه، شما چطور میخواد به صدق و کذب برش گردونید؟ یعنی به عبارت دیگه اصلا این دو ارزشی بودن به معنای صدق و کذب ربطی نداره به ابهام. شما ماست میخواد بزنید دروازه، ابهام مال معانیه، مال محمولاته، دو ارزشی بوده مال گزاره است، ربطی به هم نداره. ولی مقصودشون رو مبنای کلاسیک روشنه. ببینید ما هر محمولی از اون حیثی که یک بخش اسمی داره، یه آبجکتی داره که این محمول مال اوه و محمول تابعی برای اوه، این اون بخش اسمی میشه اون مطبوع، محمول میشه تابعش، از خودش قضیه شخصی تشکیل میده. ملاحظه میکنه هر محمولی در هر جایی نسبت به اون بخش اسمش قضیه شخصی تشکیل میده. ولی اون مانعی نداره که ما بگیم که هر محمول
مبهم
عقد الوضع من قضیه که اونم باز دوباره خودش محموله. نه من میخوام برم جلوتر. عقد الوضع همون موضوعی است که تو منطق ارسطو میگه، که تو منطق قدیم تو منطق جدید محمولات خودش محموله. من میخوام اون بخش اسمی را که ایکس است بگم، شخص، قضیه شخصی، اونجاست که قضیه تشکیل میشه. یعنی هم خود موضوع منطق ارسطویی هم محمول، هر دو محمولن. برای چی؟ برای یک شخص ایکسی که این دو تا براش محمولن. درست شد؟ تو این چنین فضاییشو میان حرف میزنن، تو این فضا هر قضیه شخصی یا راست است یا درو، و هر محموله مبهم چنین ایکسی را داره. یعنی معال هر مفهوم مبهم به چیه؟ به حمل شدن برای ایکس. ایکس اینجا نه من عقد الوضع، عقد الوضع باز خودش محموله، مثلا بحکم الله بالخیر، خودش حملی میشه برای یک ایکسی که قضیه اتمی شخصی تشکیل میده. بنابراین ایشون مقصودشون درست میشه، یعنی ولو ابهام مال محمولاته، اما چون به ازای هر محمول مبهم ما چقدرها قضیه شخصی داریم که این ایکس اون بخش اسمیش او را به قضیه تبدیل میکنه و معنا نداره محمول مگر این که موضوع داشته باشه. اصلا تو این فضای ما مبهمی معنا نداره مگر که موضوع ایکسی داشته باشیم تو این فضای کلا. لذایشون معنی نداره بگن سمنتیک ابهام از باب این که محمول بازگشتش به یک تابع است برای یک موضوع ایکسی که حتما قضیه شخصی تشکیل میده ارزش صحبت میکنیم. حالا اون قضیه شخصی ها که محمولش مبهمه سمنتیکش دو ارزشیه یا اینجا یا غیره. خب بنابراین اینش اینجا مانعی نداره که ابهام با اینکه مال مفهوم لهشون سوال میکنن آیا سمنتیک دو ارزشی برای ابهام مناسب است، یعنی محمولی که با اون ایکسی قضیه تشکیل داده صدق و کذب ارزشش درست میشه. اگر نه چند ارزش باید افزوده شود که صحبت شد، آیا یه ارزش، بی‌نهایت ارزش. اینا قواعد سمنتیکی حاکم بر عملگرهای منطقی باید چگونه تعریف شوند؟ آیا عملگرها تابع ارزش هستند؟ خب ببینید این سوال مربوط میشه به واقعا یه اقیانوسی از فکر و زحمات نوابق بشر که خلاصه شده تو این دوتا سوال. یعنی چقدر کار شده تا بشر الان حالت تابع را، تابع ارزش را، عملگرهای منطقی و ریاضی را، همه اینا را به وضوح برای چی شده؟ جدا شده، حرفش را میزنه، خیلی فکر و کار برده. اول عملهایی که قدیم بوده چهار عمل اصلی بوده در فضای حساب، در فضای حساب چهار عمل اصلی معروف، بعد هی عملهای مختلف تعریف شده و سالها، هزار سال، هزاران سال گذشته تا کم کم ذهن بشر از عمل و عملگر و فضاهای مختلف عمل رهنمون شده در ریاضیات به تابع. بعد هم همین تابع رو برداشته دیده وای در همه جا، در کل جای دیگه تفکرات بشر تابع داره کار انجام میده. یعنی چیزیست که چیز مهمی هم نیست، ذهن همه عرف آن بلده، مغازه دارن بلدن اینا را، اما اینکه اسمش ببرن، کشف کنن، بتونن منظم بکنن، خیلی کار برده. خب حالا عمل چیه؟ عملگر در فضای حساب خیلی روشن بوده، نقطه 2 3 میشه 5. مثلا چه کار کردی؟ نقطه جمع زدم. این جمع میگفته عمل، عمل جمع، چهار عمل هست. 5 منهای 2 میشه 3. چه کار کردی؟ منها کردم. 6 تقسیم بر 2 چه کار که تقسیم کردم یا ضرب کردم. این یه چیز روشنی بود. یه وقتی یادم میاد یادداشت کردم توی کندین برگا تا 26 رسیده بود عمل فقط در فضای ریاضیات. 26 جور عمل فقط در فضای حساب و ریاضیات اینا. 26 جور عمل، 4 تا 4 عمل اصلی. و همچنین تو فضای برنامه نویسی عملگرهایی که میارن، نمادهایی که براش میگذارن، عملگرهای دوتایی، عملگرهای یکتایی. مثلا شما عمل جزگیری، عمل جزگیری چند تا عمل بند میپذیره؟ عمل جمع، عمل جمع جزر متعارفی که اول تو حساب پیدا شده چی عرض میکنم؟
چند تا عمل
داشتم جمعش ها. وقتی شما جمع را انجام میدید چند تا عدد باید بهش بدید تا به شما این عمل را انجام بده و نتیجه بده؟ دوتا لااقلش. اینو این جمع بزن، بیشترم باشه به دوتای برمید. اما وقتی میگی عدد جذرش چی میشه؟ جذر به معنی این که یه عددی را به دست بیار که ضرب در خود شده شده. این چند تا عدد بهش میدید تا جذر به شما بده؟ یکی. میگیم عملگر یکتایی، یعنی عملگری است که یک چیز میگیره به یک چیز به ما میده. عملگر دوتایی دوتا میگیره. حالا عملگر انتایی تو ببینه چقدر بگیره تا چقدر بده. نمیدونم ناشو بحثش کردن یا نه، بزنم من معدلگیری هم اینجوریه. معدلگیری الان چند تا عمل به عملگر معدلگیری میدی تا نتیجه بده؟ دل خواهد 10 تا بده و تقسیم بر 10 میکنه. و اما این عملگرها دل خواهد به اندازه یک هرچی بخواد میتونه جلو برید و نتیجه هم تفاوت میکنه. ولی یکی از عملها عمل معدلگیری، عمل لگاریتم گیری، عمل تابع نمایی، انواع اقسام تابع هایی که خودشون یه عملی رو انجام میدن. حالا اینا به تابع میگن فانکشن، به معنی عمل، اما به اون عملگر نمیگن. مثلا از فانکشن نمیسازن، با اینکه فانکشن من عمله، عملگر میگن، من دیدم میگن اپراتور، اپراتور
اپراتور عملگر رو بله چیزی هم که میگیره بهش میگن اپرانت
اپران عملوند بله ما میگن تو کتاب میگن عملوند سه شهروند عملوند از اون چیزایی است که در عمل میاد عضو میشه داخل میشه براش کاری انجام میده خدمات اما اپراتور ما به اپرند ما چه کار میکنه خدمات راه میده میشه شهروند است که حالا اینجوری ها شوخی حالا ای حال نمیدونم چرا با اینکه اونجا رو میگن فانکشن اینجا رو اگر اپراتور تعبیر میکنه فاکتورم دارم فاکتورم به معنی عامله فکتم عامله ولی اینا جاش فرق میکنه خیلی هر اینا میبینی از هر سه واژه من نمیدونم تفاوت داشته که اینا رو اینجوری به کار بردن من الان فرق تو ذهنم نمیاد از همون ماده فانکشن میتونن عمل گر درست بکنن شما اگه به تابع میگید عمل و عمل گرش هم اون فانکتورشه
چی
میخوایی؟ میخوام از فانکشن به معنی عمل اسم فایلش بسازم فانکتور فانکتور چرا بگیم اپریتور محکم الله بالخیر چرا ببریم از فانکشن ببریم به اپرات همین میخوام این دو جور نگاهش چیه
یعنی فانکشن در واقع استقلال و تبعیتی
نه ما لحاظ میکنه در لغتش لحاظ شده در لغتش نمیدونم لحاظ
شده
نه من فقط تسمیه منظورم اصلا اونا که درسته اون فرمایش نه من میخوام اینم تسمیه ما تو فارسی بمیگیم تابع خب این روشنه تابع و مطبوع و اینا اونا که نمیگن تابع اونا تو لغت خودشون میگن عمل به جای اینکه ما میگیم تابع به تابع اصطلاح ما میگن عمل خب اونا که میگن عمل به عمل گرشن بگن فنکتور مثلا مقصود من روشنه؟ چرا؟ به خود تابه گفته عمل اما به عمل گرش با اینکه به خود تابه گفته عمل به عمل گرش از واژه دیگه میارم این اپراتور مقصود من رسم دارم؟ بله من فقط بچه تسمیه رو دارم میگم نه اینکه فضای اینکه حیثیات فرق میکنم میخوانم وجه تسمیه با اینکه حالا ما مانه اینا داره میگیم به تابه گفتیم تابه عمل گر که دیگه نمیتونم بهش بگیم که اون گفتیم عمل گر عمل گر از ما به عمل آوردیم اما اونا که خودشون تابع را عمل نام گذاشتن چرا نام عمل گر را از یه لغت دیگه انتخاب کردن این منظور من در ذهنم بوده از قبل الان ای حال و دیدم در کتابای ریاضت عالی که به همون تابع به مرحله آرش اپراتورم گفتن یعنی میگن سه جور تابع داریم فانکشن سه جوره فانکشن عددی فانکشن جبری نه سه تا بود به نظرم دو تا بود حالا هرچی بود میدونم که تابع عددی و تابع اپراتور که شی میگیره شی پس میگه بله تابع حسابی شاید تابع الان یادم چون خیلی وقت سالها قبل دیدم الان یه حال عرض کنم که الان صحبت سر چی بود؟ صحبت سر این بود که عمل یک چیز مهمیه در ذهن انسان و چون حساب یه آلت نظمی داشته اولین عملی که ذهن انجام میده و انسان اون را به عنوان یک علم مطرح کرده ریاضیات بود چهار عمل اصلی بعدن تو همون فضا عملهای دیگری باش مواجه شده که اون هم سالها بر هر کدومش زحمت کشیده بشر که ارز کردم اونو که تازه من شماره گذاشتم 26 تا عمل کم نی هر کدوم در یه فضا اینم فقط در فضا ریاضیات 26 جور عمل بالای اون چهار عمل اصلی عرض کنم که اما حالا اومدیم جلوتر بعدم منطق ریاضی و اینا مطرح شد یعنی فضای سوری سازی منطق در اومد دیدیم عجب ما در فضای منطق فکر یعنی حوزه های غیر ریاضیات اونا هم همه ذهن ما با عمل عملگر با تابع سر و کار داره و ذهن ما دقیقا با ایناست ارزش های تابعی اصلا ذهن ما هم باره با اینا هم سازه فقط دیگه زبان پیدا بکنیم زبان علمی همش هم منقح بشه بعد پیاده بکنیم یه نظم خاصی چطور میشه مثلا من داشتم بعضی آیا مثال آدم پیدا بکنه که الان ایشون گفتن عملگر تابع ارزش هست یا نیست شما خیلی ارزش ها معلوم باشه، ارزش صدق و کذب یه چیزه، ارزش های اخلاقی حقوقی اونا همش ارزش صدق و کذب نیست. شما یه جمله میگید، جمله شما یه ارزش تابعی داره، یعنی یه تابع ارزش تو این جمله اعمال میکنید، خروجش میشه یه ارزش تابعی، یعنی ارزشی که با اون ورودی میتونه فرق بکنه. مثلا در آیه شریفه انفاق خوبه بده، انفاق خوبه بده، معلومه انفاق خوبه، کسی شک نداره، اما آیه میفرماد آیه یک تابع ارزش درست میکنه، یعنی انفاق را با یک عملگر یک چیزی بهش اضافه میکنه، خروجش میشه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعلا، انفاق ارزشی داره خوب، دیگه بس به اضافه، انفاق به اضافه من و ادا، خروجش بطلان. بله برای صلوات لا بله هم کسالا نداریم، هم کسالا اینجا نداریم،
یه قرار خیلی سن باشه
بله کسا حال آدم رو سلاته،
سلات آدم رو سلاته، ولی کنارش انفاق هم گفته سوره توبه، بله. میگه نه توبه انفاق نمی کنن و نماز نمیارن الا و هم کسا،
بله ممکن بلای اون فقون هم نفقه یراعون الناس فلا یذکرون الله الا
قلیل، ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يعلمون الصلاه الا وهم
كسالون،
الصلاه الا وهم كارهون،
بلا
ينفقون الا وهم كارهون،
ينفقون الا وهم كارهون، بله
کراهت،
بله منظور ببینید
معنی صلاته،
یعنی
در...
بله این که الان عرض منه در مدلول های تصوری، مدلول های تصدیقی در فضای اون سوری کردن محض و سپس معنا دادن و بعدن هم وقتی معنا میدید اون نظمی را که قبل داشتید در اون نظام محاوره خودتون تابع های ارزش و متفرده برش خروجی های اون تابع که ارزش های تابعی، ارزش های تابعی خیلی مهمه، ولی اینا همش الان خوی زمین های فراهم شده زمان ما برای اینکه زبان گرفته آدم اینا رو بگه. الان ببینید اگر این بحث های امثالی حرفا رو نزده بودن جای دیگه نشته، اینا سخت خیلی، ولو یه مطلب ارتکازی بسیار ساده است، یعنی ذهن هر کسی اینا رو میفهمه، اما جدا کردن دقیق منطقی اونها که الان عملگر اینجا چیه، چه کار کرده، اینجا چه ترکیبی صورت گرفته بین انفاق با یه چیز دیگه، ترکیب مثلا عطفیه فصلیه چیه، چجور کاری شده تا این ارزش را داشته، این ارزش هم یه ارزش اخلاقی حقوقی ایناست، ارزش صدق و کذب نیست، ولی میتونه روی همین جمله‌ای که یک ارزش اخلاقی را الهی را داره مطرح میکنه، شما یک تاب که ارزش رو تغییر مغیر ارزشه بهش اضافه میکنید، خروجش تفاوت میکنه. یا مثلا آیه شریفه دیگه، بله لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا، جمله به این واضحی باز ببینید فقط کار با ارزش نفسی انفاق آیه شریفه نداره، شما اگه کار دارید با ارزش نفسی انفاق یه چیزه، به محض اینکه میرید کنار انفاق یه چیز دیگه مطرح میکنی تابت جلو آورد، درک این معنا که شما چطور از یک عنصر نفسی میرید سراغ یک تابه، این درک بسیار مهمه، یعنی ذهن کسی که تو فضای منطق ورزیده شده، همینطوری که روایات آیات در محاورات عام فوری ارزش ها مدل تصوری تصدیقی و برده هر کدوم از اینها و اون چیزهایی که از قرائن داخلی یه خارجی به هر کدوم اینا تابع درست میکنه، یعنی گاهی یه قرینه حال یه تابع درست میکنه، وقتی تابع کرد شما نمیتونید به ارزش نفسی او بسنده کنید، اصلا خود قرائن قرینه صارفه معینه اینا خودش هم چی هم؟ ارزش تابعی ایجاد میکنه برای کلام، ارزش دلالی. چون یکی از ارزش ها چیه؟ ارزش دلالی. شما وقتی کلامی را در مدل تصورش داری بررسی میکنید و ارزش دلالی رو داری صحبت میکنید. وقتی انفاق را میگید ارزش داره، ارزش اخلاقی، فقهی، حقوقی مونه. اما وقتی داری مدلول تصوری کلام رو صحبتش میکنید و ارزش دلالی رو داری صحبت میکنید. ارزش دلالی دقیقاً اینه. این حالا من بعدنم یادم رو حتما شما یادداشت کنید، تذکر بدید برگشتید. یک چند رو پیش هم راجع به مدل تصوری چیزی گفتم، حالا یادم یادداشت بکنم.
کلام مدل تصوری
گفتم بعدی که برگشتیم به مباحث ها. احسن پرانت، احسن بحث پرانت زا یک شمه میاد دوباره که شما در مدلول تصوری یک جمله، چون اصلا مدلول تصوری یعنی ارزش دلالی کلام، درست؟ ارزش دلالی یکی از مهمترین عناصر تعیین کننده ای که نقش مهمی در خروجی ارزش دلالی داره، تابع مدل تصوری. یعنی تابع ها هستند که دارن نقش ایفا میکنن در اینکه شما بگید مدل تصوری کلام چیه، بعدن هم دوباره مدل تصدیق دنبالش. گام اول مدل تصوریه. اینم مطلب بسیار مهمیه که باید بعدن برگشتیم به مباحث اصول. الان خود منم یادداشت میکنم، شما نظرتون باشه این دو سه تا نکته را که اینا را وقتی میخوام مل تصوری سر و سامان بدین مهمه. وقتی حرف بزنیم پیاده کنیم، از اونایی که مباحثه کردیم تو اون فضا استفاده بکنیم، زبان علمی پیدا میکنیم. زبان علمی که پیدا شد، فوری در یک مل تصوری کلام به سرعت میریم جلو. زبان را، علائمش را، نحوه ساختش را، تابع هایی که در یک کلام اعمال میشه، علائم نقطه گذاری و پرانتز و امثال اینایی که نقش ایفا میکنه، به وضوح میتونیم اشتباهاتی که در یه مدل تصوری کلام میشه نشان بدی به همه کار. اینو من بارها عرض کردم و امید دارم که میشه. من به طور کلی داشتم ایشون گفتن تابه، رجوع اهمیت تابه و عمل کردم عرض کردم. شروعش در ذهن بشر از ریاض یاد بوده، اما امروزه وقتی معلوم شده برای بشر الان در فضای کارهایی که انجام داده نقش تابع، این وقتی لسان علمی پیدا کردیم، کلمه تابع آمده، الان همه سر در میارن ازش، درسش رو خوندن، به راحتی بسیار بالا میتونیم مطالبی رو که قبلا سرش نظامی شد نمیتونید و باید بگیم العرف و به بابک و امثال اینا، به راحتی اینا رو میتونیم پیاده سازی کنیم بدونیم که بگیم العرف و به بابک. یعنی بعدی هم که پیشرفت و سر رسید میبینیم که عرف هم همینه و کاملا عرف و عقلا در هر سطحی حرف ما را تایید میکنن. چرا؟ چون طبق ضوابط صحیح پیشرفت. الان ای حال بله، مثلا شما میگید جاءنی اسد، مثلا میگید کلمه جاءنی آمد، اسد یعنی شیر. خیلی خوب، حالا قطع نظر از تناسب حکم و موضوع فعلا میریم جلو، شما فرمودید مثال دم دستی سری عرض میکنم. میگیم که اسد یک ارزش دلالی داره که اون شیر مفترس. زمین و بکش میکنید جاءنی اسدون یرمی، اسدون یرمی شد کتابه. یعنی الان شما اسد را به یک عمل گربش اضافه کردید، چیزی را آوردید کنارش که یرمی بود. اسدون یرمی تابع است، نه مال تابع دلالیه. یعنی خروجش را وقتی دو تا را در نظر میگیرید میشه رجل شجاع. لذا الان اسد ارزش دلالی محض خودش حیوان مفترسه، اما ارزش تابعیش که یک تابع در اون اعمال شده، ارزش تابعش میشه رجل شجاع. چقدر فرق کرد؟ مدلول خروجی یک ارزش دلالی، اسد خروجی ارزش دلالیش حیوان مفترسه، با زمینه کردن با یک اعمال تابع در اون که میگید اسد اون یرمی، ارزش دلالی خروجی او میشه رجل شجاع. اینا یه مثال حالا سریع و ولی خیلی گسترده. اینا نمیدونم هم اینا را گفتن رساله شده نشده، اونایی که پایان نامه ها چیزهای جدید ناتو آشنا هستید، الان اینا من در ذهنم بوده، الان هم دوباره گفتم برای که اینم خیلی پرفایده است. اینا نباید انسان دست کم بگیره. اینا از چیزهاییست که وقتی انسان از زبانی که در جای دیگه زبان دقیق پیدا شده در فضاهایی که نزاهای علمی مطرحه اون زبان دقیق آدم به کار میگیره. البته من بارها گفتم تا این که اصلا من این رساله ابهام را مطرح کردم برای همین که فوری غر نشیم بفهمیم که فضا فضای سنگینیه، اما مایوس هم نباید باشیم. همین فضای سنگین که بسیار هم سنگینه، میبینید هر چی تا بشه الان کار کرده، ببینید الان من این دارم اینا رو میگم آدم ذهنش باز میشه، اگه مبادیش دستش باشه میبینه در دلالت در انواع ارزش گذاری یا چقدر خوب میشه این خود مفهوم عمل تابع هرچی میفرمایید و ذهن ما با این آدم سازه داره مرتب کار انجام میده. ولی ابهام هم خودشی که از معضلات ذهن بشر همین بحث آبا راجع به صورت بگیره، ابهام سر و سامان داده بشه و یک آینده خوبی میتونه در انتظار اینا باشه، ولو فضا بسیار سنگین، یعنی یک کلمه ساده ای نیست. خب
این تعبیر
بله، ببینید در فضای منطق‌های مختلف، منطق‌های کلاسیک مثلا عملگر تابع ارزشه، اما بعدن چیزای مطرح شده عملگرهایی است که تابع ارزش نیست. در یه فضای منطق غیر کلاسیک مثلا من یکی از عملگرهای منطق گذارها عملگر ترکیب عطفی، درست؟ شما میگید اگر پی صادقه و اگر پی و کیو، حالا اینایی که روشن ترکیب عطفی، بعد میگید اگر هر دو صادق است، عملگر ما ترکیب عطفیه، پس خودش تابع تشکیل داده. ارزش صدق و کذب خروجی تابع ما که ارزش تابعیه صدق است یا کذب؟ صدق، چون هر دو، پس عملگر ترکیب عطفی تابع ارزش هست، یعنی از دوتا صادق منطقی یا نتیجه میگیریم که خروجی صدق است، باز هر دو صادق. و همچنین عملگر همین ترکیب عطفی، اگه بگیم او و او یکیش صادقه یکیش کاذب، تابع ارزشه، یعنی قطعا نتیجه چیه؟ پی و کیو یکیش صادقه یکیش کاذب، نتیجه قطعا کاذبه، یعنی تابع ارزشه. یعنی شما عملگر ترکیب عطفی را که اعمال میکنید تو جدول براش حرف میزنید، میذارید 0 1. اگه بتونید وقتی یه عملگری را به کار میگیرید تو جدول براش یک تعیین ارزش بکنید، اینا میگیم عملگر ما اینجا تابع ارزشه. اما اگر در یک فضایی
عملگر ما تابع ارزش
این مقصود همینه، اونجا تا اونجا که من میدونم مقصود همینه. حالا شما باز مطالب این که میگن تابع ارزشه نه، این
اما ذهن ما رفت داره خود تحلیل متنش خورده گیر.
بله، اینا تو اصطلاح من تو فضاهای منطقهای غیر کلاسیک اینجوریه، اومدن جای گیر میکردن میگفتن اصلا چرا ما عملگر ما تابع ارزش باشه؟ ما میگیم اگر این عملگر اعمال کرد تو جدول نتیجه مبهم است، یعنی میگیم نه صادق نه کاذب مثلا، یا نمیدونیم، حالت ابهام. میگفتن عملگر اینجا تابع ارزش نیست، یعنی دو تا قضیه است، هر دو صادقه، جمعش آیا صادقه نه نمیدونیم، نه اینکه میدونیم که جمعش هم صادقه. اینا میگیم اینجا عملگر عطف ترکیبی چیه؟ ترکیب عطفی چیه؟ عملگرش تابع ارزش نیست، یعنی نمیتونیم بگیم چه هر دو ها صادقه.
هست
بله.
ما در حقیقت از منطقی صادق بودن
بله.
با اعمال یه عملگرهایی
کتاب ارزش داشتن
نتیجه کاذب گرفتن، و حال این که باید صادق. بنابراین سوال این است که آیا تابع ارزش هستن این عملگرها
یا نیستن؟ یعنی گاهیست که میگیم عملگر ما عمل میکنه، اما اون ارزشی که شما ازش میگیری و تابع ارزش نیست، یعنی شما نمیتونی از عملگری ارزش رو بگیری. جان صفات بعد و همچنین تو اون کتاب مفصل
بعد دیگه اینجور میشه که در واقع عملگرها در یک جاهای تابع، یعنی اون یه نتیجه ای دادن
بله. کتاب ارزش نبودن در واقع.
نه، بر اساس اون نتایج قاعده دادیم که مثلا اگر هر دو صادق باشن نتیجه باید صادق باشن.
بله.
اما در مواردی برخورد کردیم که تخلف کرد.
تخلف کرده و منطق‌های غیر کلاسیک از همین جا پدید میاد اصلا. بعدن هم میگن ایشون، من مثلا خود چند تا صفحه چند ببینید، همین الان هم سریع نگاه بکنید، میگن که صفحه 18 ببینید، 17 و 18 ایشون میگن که نخست دست صفحه 17 سمنتیک کلاسیک و منطق کلاسیک، یعنی هم سمنتیک کلاسیک داریم هم منطق. دوم سمنتیک دو ارزشی اما منطق شهودی، یعنی دیگه اون عرض کنم که سمنتیک سه ارزشی منطق غیر کلاسیک، سوم سمنتیک سه ارزشی منطق کلاسیک. بله بله، اون منظور منطق های غیر کلاسیک همون هایی هستن که در بعضی اون عملگر ها عمل نمی کنن، همونجا هم گفتن یا نه جمله های سوم چی بود؟ این ها معتقدن که نه صادق است نه کاذب، اما قضایا همچنان باقی است. خب غیر کلاسیک
این سومی میگه که قواعد سمانتیکی عمل کرده مطلب دیگر تا ورزش نخواهد.
آه احسن، در کجا سطر چنده؟
سطر 2, 4, 6, 7.
7 بله بله، سمانتیک عملگرهای منطقی دیگر تابع ارزش نخواهند بود. در اون زیلش هم 4 رو میام داره، در این سیستم معمولا عملگرها تابع ارزش هند. ملاحظه میکنید؟ چون سیستم عمل خیلی تفاوت میکنه در این که ما هر عملگری را تابع ارزش بدونیم یا ندونیم. خب پس فرمودن که قواعد سمنتیکی حاکم بر ابهام بر عملگرهای منطقی باید چگونه تعریف شوند. اینم را عرض کردم قبلا، دوبارم تذکرش خیلی مهمه. ببینید اساسا وقتی که منطق ریاضی در اومد، ثابت های منطقی را به عنوان یک نماد از معنا از سمنتیک تخلیه شد، اصلا قدرتش هم نبود. ملاحظه میکنید این قدر هنوز تازه چیزهای مهمتر داشتن که اینا دیگه براشون عادی بود. بعدها که پیشرفت کرد، این بار گفتن ثابت های منطقی هم که یک نمادی براش میگذاریم، اینا خودش الان یه معنا دارن. این جام ارزش صدق و کذب نیست، همون مفهوم منطقی است که به ازای یک ثابت منطقی قرار میده. وقتی شما یک مثلا آی بزرگ میگذارید برای چه؟ برای ترکیب عطفی. ترکیب عطفی خودش معناست، یه عمله. خود این نماد که چی نداشت، شما برای این گذاشتی. سبحکم الله بر. حالا میاییم این نماد را از ثابت منطقی تخلیه میکنیم، وقتی میخوایم معنا بهش بدیم اینجاست که کار سر میرسه، حرف های مفصل. وقتی میخواید به ترکیب عطفی واو را نسبت بدید، میگید اینجا مقصود ما کذاست، واو منطقی. بعد میخواد اون هفت فصلی را وقتی میخواد بگید، میگید اینجا یای منطقیه، یعنی مجبوری توضیح بدید. چون در زبان طبیعی چند جور یا به کار میبرید، شما با دقیقا این را معنای خاص خودش
بود. اونا معمولا میگن یا هر کدومش درست باشه.
بله.
در صورتی که ما تو فضای عرف عام خیلی وقتا یایی به کار میره که
با اون
اگر هر دو درست باشه این غلط.
بله.
یا این کار یا این کار،
اما زوجون و اما فردون. بله، منفصله حقیقیه. بله همطوره، یعنی این فضاها فضای مهمی بوده که عملگرها خودشون معنا دارن. عملگرهای منطقی ها، نه عملگرهای منطقی خودشون محتوا دارن، و اینکه این عملگرها باید دقیقا تعریف بشن و بعدن هم کاربردشون تو هر جایی باید روشن باشه. حاکم بر عمل وقت سمنتیک حاکم بر عملگرهای منطقی باید چگونه تعریف شوند؟ یعنی ما چطور تعریف بکنیم که معنایی که حکومت میکنه برای عملگرها به چه نحوی باشه تا ابهام برطرف بشه یا نشه، یا توضیحی بتونیم بدیم برای عملگرها. حالا این قواعد سمنتیک رو من شایدم جلوتر مراجعه کنم، فاصله شده از قواعد سمنتیک، چیزی تو ذهنم نیست که چی بود. تو همین کتاب هم هست بخش سمنتیک منطق محمولات و گزارهاش، یکی دوتا قواعدی که بود الان یادم نیست، حالا خودتون بعد ملاحظه میکنید. الان ایال، آیا عملگرها تابع ارزش هستند؟ که اینم توضیح عرض کردم. آیا بله تمام شد؟ آه خیلی خوب. سوالات بعدش دیگه، آیا قواعد اسلام؟ ببینید این دو سه تا سوالی هم که ساده هست، مربوط میشه به همون صفحه 17 و 18. اگر این ابهام اینجا داشتید که این سوالات یعنی چی؟ تو صفحه 17 و 18 اینا را جوابش چون میدم، وقتی جواب را نگاه کنید یا همون کتاب مفصلی که خودشون لطف کردن و دادن نگاه بکنید، این سوالات هم بیشتر واضح میشه که مقصود چیه. آیا قواعد استنتاج کلاسیک در حضور ابهام معتبر باقی خواهند موند؟ چه بسا باید قواعد استنتاج رو شما دستکاری بکنید. اگر نه، کدام قواعد سمنتیکی و چرا باید کنار گذاشته شوند؟ یعنی کدام قواعد حاکم و سمنتیکی باید کنار گذاشته بشن و چرا باید گذاشته بشن کنار؟ اساساً اعتبار استدلال‌های شامل عبارات مبهم چگونه باید تعریف شود؟ اعتبار استنتاج که اون پارادوکس ها پدید نیاد و بسیاری سوالات دیگر سمنتیکی و نحوی. بله نحویش هم مهمه. نحوی یعنی صرفا مربوط به صورت ها میشه، اما چون بعدا میخوایم از صورت عبارت معنا رو در اون رو تعبیه بکنیم، زبان هرچی قوی تر باشه بالاتره. حالا واقعا یکی از معانی سبعت احرف که مربوط به مباحث بعدیه، یکی از مهمترین مباحث سبعت احرف اینه که نحوه ترکیب نمادهای قرآن کریم که حروف مقطعه را خدای متعال تفصیلش میده، از بالاترین زبانهای قوی کار رست خدای متعال تشکیلش داد. حالا از تو موقعه بعد دیگه یادم بیاد از توحید صد و بخونم عبارتی را که سلام علیکم یا الله، که قوت اتفاقا انواعی از سبعت عرف در قوت زبانشه. ما نباید چون گفتم و نحوی، این نحوه دست کم بگیریم سبحکم الله. هر چه یک زبان سوری نحو قوی تری داشته باشه، سمنتیک معنا دهیش و استفاده از این زبان سوری در پاس دادن معانی به هم دیگه قوی تره. لذا نحو قوی، زبان سوری بسیار قدرتمند، سمنتیک هم راحت تر میکنه، هم پربارتر. خود بشرم میگم زبان ها، میگن زبان های قوی چیه؟ من کوچیک بودم اساتید میگفتن، نمیدونم حالا الان معروف اینجوری الان هم هست یا نیست، میگفتن در کل زبانهای بشری زبان عربی و زبان فرانسه این دوتا از نظر قوت در سطح عالی زبانها قرار دارن، زبانهای بعدی رده بعدیشن. معلم های تو کلاس میگفتن چی منظورشون بود اینا، نمیدونم در چه فضایی اینا من نشن. حالا زبان فرانسه چجوریه؟ آیا واقعا اینجور هست الان هم، یا اونا یه مقصودی داشتن که عمومیت نداشته؟ نمیدونم. اینا من یادمه که شنیدم که اون استادی که میگفت به عنوان مثلا چیزی که شنیده بود و تو فضای علم گفته بودن.
آقای که میگفت در کلاس ساختی آفته بودن
من دیگه هم نه میشه،
هم نه هم سر. اصلا چی میشه هم نه. زمانی زبانی خیلی
قوی میشه. همین صبح الان ما همین رو داشتم عرض میکردم، یعنی نمادین کردن صورت طبق قواعد ساختش. هرچی قواعد ساخت پربارتر باشه، زبانی که خروج این قواعد ساخته از حیث سوری محضا
قواعد که بعدش درست شده، اول که قواعد نبوده.
نه چرا، به طور ارتکازی بوده، در زمان بوده، اونا در نیاوردن نهاد مناسباتون ذکروها بعدن مخبز استدلالاتشه که میگم مناسباتون، ولی اصل قواعد وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه بهش گفتم بنویس که چه کلمه اسمون حرفون ابداع کردن، یا واقعیت زبان عرب بود
تدوین قاعده مندش کردن، قاعده مند نبود،
نبود یعنی قاعده رو در آوردن
قاضی منظورمه.
خب پس بود قاعده ها، قاعده ها خودش بود، اسمش نبود، اسمش گذاشتم.
اینه که بگیم منطق بود بین مردم بعد هم
قضیه
همون که فرمودین آقای علاقه بنام.
بله و برای منطق هم میرسد شریف اونا بارها گفتم خیلی قضیه جالبیه. میرسد شریف منطق کبرا رو نوشته، منطق خوبی هم هست فارسی، میگن اینجوری در شیراز خودش درس داده بود برای طلبه‌هاش، بعد که تمام شده بود گفته بود که فردا بیایید کار دارم مثلا روز جمعه، آمده گفته بود برید یک نیم ساعت یک ساعت تو بازار شیراز دوری بزنید و برگردید. گفتن استاد چه کار داره، رفتن دوری زدن شاید گفته بود چیزی هم بخرید مثلا برگشتن. گفت که حالا سوال من اینه که از این منطق کبرایی که من یه ماه به شما درس دادم بین مردم بازار چقدر از این حرفا میزدن، قیاس نمیدونم شکل اول و گفتن آقا هیچ اصلا صحبت اینا نبود، نون و خرید و فروش. میسی شریف گفت نشد اصلا نفهمیدید منطق، من با دوباره یه بار دیگه به شما درس بدم. یا الله محکم الله باید یه بار دیگه به شما درس بدم. چی شروع کرد یک بار دیگه درس داد، وقتی پایان یافت حالا اونا هم که اون دفعه رو داشتن گفت حالا برید تو بازم.
سوال از دو
بله خودش هم گفت حالا برگردید. برگشتن گفت چقدر تو بازار؟ گفتن ها هیچ، ببین خیلی جا هیچ کلمه ای از دهن کسی در نیامد بگن که منطق بود. منطق کبرا خونده بود.
حالا بلو بله
بله خب بله اگر
بله شاید بعدش
خلاصه اینم از
بدون استاقشو بگید دیگه
برای سوالات او. ها میگو بگید بله احسن ولیشو نمیکرد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.